کتاب عزرا دقت میکنیم، فصل 8 آیه 21. آنجا نزد رود اهوا به روزه اعلام کردم تا خویشتن را نزد خدایمان متواضع کرده از او برای خود و فرزندان و تمامی اموال خیش سفری امن به طلبیم. موضوع صحبت اینه، قهرمان گمنام ایمان. مفسرین گفتن که عزرا همچون الیجا نبود، به علاوه گفته شده که او مثل داوود نبود. بله، مشخصن که این حقیقت داره. عزرا یک کاتب هست. وقتی که به عزرا فکر میکنیم به شگفتی در میاییم و از خود سوال میکنیم آیا او به قهرمانهای ایمان تعلق داره که در کتاب عبرانیان از او یاد شده. اگر او رو میدیدید شاید چنین فکر نمیکردید. او هم از با حجی هست، حجی پیامبر، که او نیز مثل او بود و ظاهرن هیچی غریبی در اونا نبود، هیچی شگفتاوری درشون نبود. حجی نیز یک پیامبر بود، واعظ بود و میشه گفت موعظه های او هرگز طولانی نبود. او استاد عبارتهای کوتاه هست که مطالب عمیق رو و پیچیده رو در عبارات کوتاهی و با چند جمله بیان میکرد و خداوند از او استفاده کرد. عزرا نیز شبیه همون حجی هست. نام او به معنای یاری هست و یا یاور. حتی نامش نام خازانه است و مرتب در کلام خداوند از او با این صفت یاد شده، عزرا کاتب. و او یک کاتب بود. بله، کلام رو تعلیم میداد، تفسیر میکرد و همچنین در این زمینه بسیار ماهر بود. اما کسی نبود که خودش رو نشون بده و سر و صدای زیادی راه بندازه. کسی که قابل اعتماد بود، حتی امپراتور پارس به او اعتماد میکرد و در دربار اون امپراتور بود. بدون شک کسیه که حساب داره و شما کتاب عزرا مطالعه کنید، مشخصه که اون البته تحت هدایت روح القدس نوشته شده و این نظر خدای زنده است. اما نشون میده که عزرا چه سبک ادبی داره و به سرعت شجرانامه ها رو میاره و فهرست ها اونها رو به دقت مینویسه. این یک حسابدار دقیقا میگه چه میزانی طلا، چه میزانی نقره به قوم بنی اسرائیل داده شده و این کار رو یک بار انجام نمیده بلکه دو مرتبه و دوباره اگر بهش فرصتی داده بشه جزئیات رو بیان میکنه. همچنین وقتی که به شجرانامه ها میرسه، وقتی که از خودش صحبت میکنه در مورد خودش زیاد صحبت نمی‌کنه، راجع به خصوصیات خودش و استعدادهای خودش صحبتی نمی‌کنه. اما اون یک کاهنه و به ما میگه که چگونه و از کجا به این کهانت رسیده و رسیده به هارون، یعنی از هارونه که نسل اندر نسل به او رسیده. وقتی که ما کتاب عزرا رو مطالعه می‌کنیم این بخش‌ها رو شاید ازشون می‌گذریم، بخشی که مربوط به شجرنامه هست. بعضی از مفسران مطالب زیادی رو در این شجرنامه ها میبینیم. یعنی به ما نشون میده که دید او به چه شکله. مرد آرامی هست، یک قهرمان آرامه، اما در این حال کسی هست که خداوند او رو برگزیده برای اون کار و قهرمان ایمان هست در حقیقت، اما بسیار آرام. حتی داوود پیامبر نیز ایمانش گاهی شکست میخورد و میترسید از داوود و میترسید از شاول و در چندین مورد گفت که من از دست شاول شکست خواهم خورد، مرا خواهد کش و غیره. اما این کلام از دهان عزرا نمیبینیم. و یا الیجا، حتی الیجا نیز ترسید. اگه بیاد داشته باشید وقتی که داشت فرار میکرد از دست جزبل، اما این افسردگی و یا ترس رو در عزرا نمیبینید. مرد آرامی هست اما بسیار استواره. من بیادم وقتی که بچه بودیم ترقه ها رو جمع میکردیم برای آتش بازی، اما وقتی که اینها رو میخواستید آتش بزنید، اینها از بین 10 تا شاید 2 تاشون هم آتش نمیگرفت. اما یک مدلش بود که اینا به آهستگی شعله میگرفت، اما وقتی که شعله میگرفت جرقه زیادی انجام میداد. و میشه گفت که عزرا چنین فردیه، وقتی که آزمون ایمان میاد محکم میسته. کسی نیست که خودش رو نشون بده و جلوه نمایی کنه، اما به آرامی، به ملایمت و با پایداری کارش رو به انجام میرسونه و ما احترام زیادی به اون میگذاریم. بگذارید به فصل 8 آیه 1 نگاه کنیم. فهرستی از سران خاندان ها اومده و بعد خاندان اونها که گفته شده از آیه 1 تا آیه 15 هم که ازا یک فهرست طولانی رو به ما میده. آیه 15 هم: پس آنها را نزد رودخانه‌ای که به اهوا می‌رود گرد آوردم. وقتی که این افرادی رو که نام‌هاشون رو به هم اضافه کنیم و همچنین زنها و فرزندانشون رو، حدود 8000 نفر می‌شدن. هرچند که تعداد زیادی نیست، اکنون 80 سال بعد از اولین گروهی که به اورشلیم اومدن، بابل رو ترک کردن تا بیان و اورشلیم رو بنا کنن بعد از فرمان کوروش، اکنون 80 سال گذشته. سری اول بیش از 40,000 نفر بودن، سری دوم که به فرمانداری عزرا میان به رهبری او حدود 8,000 نفرن، میان به رودخانه‌ای که اهوا نام داره، هم نام یک رودخانه است و هم نام یک شهر، و 3 روز در آنجا اردو زدیم و چون مردم و کاهنان را ملاحظه کردم از لاویان کسی را در آنجا نیافتم. مشکلی پیش میاد. اونا سفر رو شروع کردن، از بابل حرکت کردن و اولین جایی که اردو میزنن، عزرا جمعیت رو بررسی میکنه و به دنبال افراد مهمه، یعنی کاهنان و لاویان، و چگونه میشه پرستش در معبد رو اجرا کرد بدون کاهنان و لاویان. اما حتی یک نفر از لاویان نیست همراه اونا باز نگشته. بسیار شگفته، وقتی که او دعوت کرده بود تا قوم جمع بشن و از بابل بازگردن، از اسارت بیان به اورشلیم، حتی یک لاوی هم پاسخ نداد و نیومد همراهشون. و از خودتون میپرسید به چه علت؟ عده زیادی هم حتی باز زروبابل باز نگشته بودن. 74 نفر بودن. 80 سال قبل فقط اون تعداد اندک بازگشتن. چندین میلیون از قوم بنی اسرائیل از در اسارت، از بین اونها تعداد زیادی از لاویان و کاهنان در بابل باقی موندن و نخواستن که بازگردن. احتمال زیاد دید بسیار پایینی داشتن از هدف خداوند برای قوم بنی اسرائیل. پرستش رو حفظ کرده بودن، اعتقاد داشتن که قوم برگزیده خداوندن، اما فراموش کرده بودن که هدف خداوند برای اونها چه هست. اونها فراموش کردن که تعلق داشتن به اورشلیم، به پرستش معبد. فراموش کرده بودن که اصلا به چه علت خداوند اونها رو به اسارت تسلیم کرد. علتش بیتفاوتی بود و سردی بود و بعد بت پرستی، و در نهایت خداوند اونها رو از اورشلیم بیرون کرد و معبد رو نابود ساخت. البته دید بسیار اندکی داشتن در مورد ضرورت شریعت موسی، که اونها میگفت چگونه کارهای پرستش رو در معبد انجام بدن و در کجا این کار انجام بدن. شاید هم وقتی که شنیدن از اخبار ضدیت و دشمنی اطرافیان برای کسانی که معبد رو میساختن، این اخبار باعث شد که اونها بترسن. ایده هم اون مشکل قدیمی لاویان رو داشتن که حتی در زمان موسی هم شروع شده بود، زیرا لاویان نقششون نسبت به کاهنان نقش پایین تری بود. و اگه بیاد داشته باشید در زمان موسی طغیانی روی گرفت، و کورا و عده دیگه میخواستن اونا کاهن بشن و آتش رو به معبد بیارن. شاید اکنون لاویان هم میگن ما دیگه به معبد نمیریم و پایین دست کاهنان باشیم و غیره. به ما گفته نشده دلایل چه هست، اما تعداد اندکی هست که هرچند که با دیگران به اورشلیم باز نگشتن و به خواسته خودشون به اورشلیم باز نگشتن، اما هنوز میشه اونها رو مجاب گردون. از زمانی که عده‌ای فرستاده میشه به جایی که تعدادی از لاویان هستن و در اونجا زندگی میکنن و از اونها درخواست کنن و بهشون بگن ما به شما نیاز داریم در اورشلیم، ما این کار رو بدون شما نمیتونیم انجام بدیم، ما به شما نیاز داریم در معبد خداوند، و بعد 38 نفر از اونها مجاب میشن که بازگردن. هرچند که تعداد اندکی هست، اما اون تعداد از لاویان باز میگردن و به گروه که در سفر هستن میپیوندن. از اینجا به ما درسی داده میشه. اون لاویان مثل ما هستن. گاهی ما در تصمیم گیریمون و اینکه ببینیم چه نیازی به ما هست آهسته هستیم، تمایلی نداریم خدمت کنیم و کسی باید بیاد ما رو مجاب سازه، ما رو دعوت کنه. به همین شکل کسانی که میخوان خداوند رو خدمت کنن، شاید این احساس در دلشون هست، دعوت و خداوند در دلشون گذاشته، شاید مرد جوانی هست که خداوند گویی او رو میخونه بیاد و من رو خدمت کن، اما اون جوان میترسه و به دلایل متفاوتی این کار انجام نمیده، اما در دل اونا هست و شاید اگر کسی اونها رو مجاب کنه، باشون صحبت کنه، میتونن بیان و زندگیشون رو برای خداوند بذارن و آماده باشن تا مبشرین انجیل نجات بخش باشن، لاویان باشن برای خداوند. گاهی ما شبیه این لاویان هستیم که چندان مشتاق خدمت به خداوند نیستن و ما این رو در این فصل 8 میبینیم. حال بگذارید به آیه 21 نگاه کنیم که عزرا روزه رو اعلام میکنم. آنجا نزد رود احوا به روزه اعلام کردم تا خیشتم را نزد خدای من متواضع کرده از او برای خود و فرزندان و تمامی اموال خیش سفری امن به طلبه. هدف این بود تا اعلام کنند که ما نیازمندیم، ما ضعیفیم، قادر نیستیم از خودمون دفاع کنیم و این رو در دعا بیاریم نزد خداوند و به او بگیم از او برای خود و فرزندان و تمامی اموال خیش سفری امن به طلبیم. تمامی اموال احتمالاً اشاره دار به اون پول، طلا و نقره‌ای که هم می‌کردن، کمک مالی که شده بود تا شهر از نو باساخته بشه و پرستش در معبد شروع گرده و این مبلغ زیادی بود در اون زمان. اما اکنون میخوان یک سفری امن رو پیدا کنن، بهترین راه و امن‌ترین مسیر رو انتخاب کنن تا خداوند اونها رو هدایت کنه، تا هم خودشون در امان باشن، هم فرزندانشون و هم گنجینه‌ای که هم میکنن. پس روز اعلام میشه. اکنون لاویان به اونها پیوستن، اما این کافی نیست. میخوان مطمئن باشن خداوند نیز با اونها هست و لذا دعا میکنن، روزه رو اعلام میکنن و به این شکل که عزرا به اونها یادآوری میکنه که چه کاری رو انجام بدن و دعا کنن. من بیاد میارم زمانی که ما برای اولین بار به این کلیسا اومدیم، حدود 51 سال قبل، تا این کلیسا رو دوباره راه بندازیم. تعداد اندکی در این کلیسا بودن که به ما کمک کنن و برای اینکه کار قوت بگیره دعا کردن و ما دعای زیادی کردیم و به این شکلی که ما در این کلیسا جلسه پرستش و جلسه دعا رو از هم جدا کردیم. روز دوشنبه جلسه دعا هست در این کلیسا، جلسه کلام مقدس و مطالعه اون در طول هفته روز چهارشنبه است که اتفاق در زمان جنگ دوم جهانی متوقف شده بود و سپرجن که این کلیسا رو تأسیس کرده بود و علیه این بود که جلسه دعا و تعلیم کلام با هم یکی بشه، او میخواد اینا مجزا باشن، لذا ضرورت داره تا جلسه دعا در کلیسا باشه تا خداوند رو بخونیم تا کار ما رو برکت بده. آیه 22 چنین میخونیم: زیرا شرم داشتم از پادشاه سپاهیان و سواران بطلبم تا در راه ما را از دشمنان آن محافظت کنند، چون پیشتر به پادشاه گفته بودیم دست خدای ما بر هر که او را بطلبد برای خیریت است، اما قدرت و خشم او بر ضد آنانیست که او را ترگویند. عزرا میگه من حتی فکر این هم که از امپراتور کمک بخوام تا برای ما سربازی بفرسته احساس شرم میکردم. اونا نیاز به تعداد زیادی سپاه و سوار داشتن تا از اونا حفاظت کنه. مسیر اونا بیش از 1000 کیلومتر و اکثر اون بیابون هست و کسانی بودن که در این بیابان ها کارشون این بود که به کاروان ها حمله کنن و دارای اونها رو بدزدن و بدون شک در اونجا دزد و جنایتکار بود که به اونا حمله بشه و در این سفر طولانی خطر بسیار زیاده و این خبر بدون شک به اون دزدها و اون قافل زنها رسیده بود. اون دوزانی که توی راه بودن، توی بیابون بودن، بدون شک می دونستن که یک مبلغ زیادی دار از اون امپراتور حمل میشه. خبر به اونا رسیده و در این شرایط اونا بسیار ضعیفن و در خطرن. اما حتی در این شرایط نیست ازرا شرم داره تا از امپراتور کمک بخواد تا همراهشون سرباز و محافظ بفرسته و به ما میگی به چه علت این کار رو انجام نمیده. زیرا به پادشاه گفته بود دست خدای ما بر هر کی او را به طلبت برای خیریت است. اگر خداوند به ماست ما چه نیازی داریم به امپراتور و سربازان او؟ به نظر میرسه که میگه اگر ما اگر به خداوند اعتماد نکنیم وضعمون بسیار بدتر خواهد بود. اما این نظر رو ازرا از کجا گرفته بود؟ ازرا داره از کجا نقل قول میکنه؟ وقتی میگه دست خدای ما بر هر کس او را به طلبت اما قدرت و خشمون بر ضد آنانی که را ترک کنند. او یک آیه خاص رو نقل قول نمیکنه بلکه چکیده کلام رو داره میگه. خداوند بارها و بارها به شکل‌های مختلفی میگه که اگر بت‌ها رو کنار بگذارن و به او اعتماد کنن خداوند اونها رو مثل تخم چشمش ازشون مراقبت میکنه. همچنان که یک عقاب بالهاش رو روی جوجه‌هاش میذاره و از اونها مراقبت میکنه، خداوند نیز از اونها دفاع میکنه و از دشمنانشون محافظت میکنه. و یا خداوند میگه به اسب و به عرابه اعتماد نکنید بلکه به خدای زنده اعتماد کنید. خداوند به اونا میگفت اگر به من اعتماد کنید در هر جنگی از شما حمایت میکنم. و قوم بنی اسرائیل فقط اجازه داشتن سرباز بفرستن، نه از سوار و غیره، و خداوند به اونا کمک میکرد. همیشه این تعلیمی بود که خداوند به قوم خودش داده بود و اکنون ازرا داره این رو به شکل خلاصه‌ای بیان میکنه و از این بیابان عبور میکنه، از این زمین بسیار خطرناک، بدون یک سرباز محافظ و یا سپاهی که از او حفاظت کنه. آیه 23 پس روزه گرفته خدای خدا برای این امر طلبیدیم و او ما را مستجاب فرمود. یا خداوند به اونها یقین داد که دعای اونها رو شنیده و یا اینکه بعد از اینکه به مقصد رسیدند ازرا این مطلب رو نوشته. به همین شکلی که ما مسیحیان باید دعا کنیم. برای هر کاری که میخوایم انجام بدیم باید دعا کنیم و گاهی خداوند به ما این یقین رو میده که او دعای ما رو میشنوه. و چنان که ازرا میگه خداوند ما رو مستجاب فرمود. شاید در همون لحظه ازرا و قوم خداوند این اطمینان رو پیدا کردن، خداوند به دلشون آرامش قرار داد که بتونن بدون ترس سفر رو حرکت کنن و به این شکلی که سفرشون رو آغاز میکنن و ادامه میدن. این مطلب بسیار به ما هم مربوط میشه دوستان. ما همیشه باید راه درستی رو انتخاب کنیم تا خداوند رو خدمت کنیم. راهش چیه؟ راهش دعا کردنه، راهش درخواست از خداونده، اون گنجینه که خداوند به ما داده و اون رو حمل میکنه. دعا میکنیم خداوند به ما یاری بده تا این آموزه‌ها، این تعالیمی که ما فرا گرفتیم، انجیل نجات بخش، ازش محافظت بشه، حفظ بشه، هرگز اون رو از دست ندیم. ولی باید برای اینا دعا کنیم. ما هم زائرینی هستیم و ما هم گنجینه‌ای با خود همراه داریم و دعا میکنیم نه فقط خداوند ما رو حفظ کنه بلکه اون گنجینه رو که به ما عطا کرده. و ما اینو در دعای خداوند داریم که دعا چنینه ما را به وسوسه نیار بلکه از اون شریر نجات بخش. همین موضوع، وسوسه هایی که از درون برمیخیزه و یا وسوسه هایی که از بیرون به ما حمله میشه، خداوند ما را از اینا نجات بده، از دنیوی گرایی، از عشق به راحتی و آسایش، از دل سرد، از تفریحات بیهوده، از همه این چیزها ما رو نجات بده که غیرت و محبت ما رو برای ملکوت خداوند و تلاش در اون کم میکنه. و اگر دعا کنیم خداوند نیز دعای ما رو میشنه و ما رو مستجاب مینمایه. گاهی ما وقتی که وارد آزمونهای ایمانی میشیم شیطان به ما حمله میکنه و سعی میکنه در دل ما شک بیندازه و گاهی ما این شک ها در دل ما هست و شک میکنیم که آیا واقعا خداوند دعای ما رو میشنوه و حتی شک میکنیم راجبه ایمان مسیحی و با خود میگیم آیا ارزشش رو داشت که یک مسیحی بشم. و در اون لحظاتی که ایمان ما داره از بین میره و وسوسه ما بسیار شدید شده که باور کنیم بهتر بود مسیحی نمیشدیم و همه چیز علیه ماست و ای کاش هرگز مسیحی نمیشدم. و به این شکلی که این وسوسه ها به ذهن ما میاد یکی بعد از دیگری،
در اون شرایط چه میکنید؟ کتاب مقدس به ما میگه در برابر شیطان مقاومت کن و او از شما خواهد گریخت. و بهترین راهی که در برابر او مقاومت کنیم چه هست؟ التماس کنیم به خداوند عیسی مسیح، بیایم نزد او بگیم خداوند من رو نجات بده از دست این وسوسه ها، از دست این شک ها، و اعتراف کنید بگید خداوند عیسی مسیح من به تو ایمان دارم، تو رو دوست دارم، به تو اعتماد میکنم. و بعد بگید خداوند تو چه کاری رو برای من دادی و من خودم رو دوباره تقدیم تو میکنم، التماس میکنم خداوند من رو به این حال رها نکن. و فراموش نکنید زمانی که خداوند ما بر روی صلیب بود، شیطان کاملا شکست خورد، سر او کوبیده شد، حتی که مثل یک مار زخم خورده است و فراموش کرده که شکست خورده و به خودش میگه میتونه ما رو شکست بده و تلاش خودش رو میکنه و شیطان میاد وسوسه میکنه ما رو و سعی میکنه همه تجاربی رو که ما مسیحیان داشتیم فراموش کنیم تا شیطان پیروز بشه. اما فراموش نکنید به خاطر صلیب او از خداوند ما عیسی مسیح میترسه. و اگر شما در این شرایطی که شک دارید و میترسید و شیطان به شما حمله کرده، وقتی که میاد نزد مسیح از خداوند ما عیسی مسیح درخواست میکنید و التماس میکنید، مسیح میاد و اون خودش رو بین شما و اون وسوسه گذار میگذاره و اون وسوسه گر فرار میکنه و شما آزاد خواهید شد و چه آرامشی به دل شما میرسه. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح وارد صحنه نبرد میشه، حتی جهنم نیز از توبیخ او فرار خواهد کرد و شیطان دنبشو میذاره روی کولشو فرار میکنه، او از روی خداوند حراس داره و از کلام او وحشت داره. بله، شیطان از خداوند ما عیسی مسیح میترسه زمانی که ما از مسیح یاری بخوایم، به این شکلی که ما در برابر شیطان مقاومت میکنیم. حال باز میگردیم به کتاب عزرا آیه 22 نگاه کنیم. زیرا شرم داشتم از پادشاه سپاهیان و سواران به طلبم تا در راه ما را از دشمنان محافظت کنند. چون پیشتر به پادشاه گفته بودیم دست خدای ما بر هر که او را به طلب برای خیریت است. بله دوستان، برای ما مسیحیان دست خداوند عیسی مسیح بر ماست، اما قدرت و خشم او بر ضد آنانی است که او را ترک گویند و سوزه گرفته. خدای خود را برای امر طلبیدیم و او ما را مستجاب فرمود. این مثالی است که عزرا به ما میده زمانی که روزه میگیره. حالا میرسیم به بخش عملیمون، آیه 24. پس از میان رؤسای کاهنان 12 تن را برگزیدم، شریبا، حشیبیا و همراه ایشان 10 تن از برادرانشان را. شریبیا نامی از اون لاویان هست که با او بازگشتن. ما در اون زمان کاهن اعظم نیز نامش شریبیا هست. حشیبیا و 10 تا از برادران اونها در جمع 12 تا کاهن برگزیده میشن تا از اون گنجینه محافظت کنن، از اون گنجینه‌ای که داشتن به اورشلیم می‌بردن، تا اون پول پرداخت بشه تا هدایای طلا و نقره را که پادشاه برای اهدای خانه خداوند داده بود به اونها داده بشه پس کنن. و بعد در آیه 25 می‌بینیم که عزرا عین یک حسابدار داره اعدادو میده: 650 وزن نقره، 100 وزن ظرف طلا، 100 وزن طلا، 20 کاسه طلا و غیره. و ببینید دقیقا همه چیز روشنه. یک حسابدار و یا دو حسابدار نیست، بلکه 12 تا کاهنن که این مبلغ زیاد پول رو در اختیارشون دارن و 12 نفر از این محافظت میکنن و حساب اونا دقیقا نوشته شده و مشخصه که اینا جوابگو هستن. و کسانی که عزرا انتخاب میکنه کسانی هستن که قابل اعتماد هستن و این در برابر دیدگان اونا وضع میشه. و عزرا در این آیات به اونا میگه که این کار رو ما تکرار میکنیم وقتی که این مبلغ رو ما به معبد رسوندیم. یعنی روزی میاد که در معبد، وقتی که سفر به آخر رسید، ما به اورشلیم رسیدیم، بعد از 4 ماه به اونجا رسیدیم، همه این حساب ها و وضع ها دوباره تکرار میشه و مشخصه که آیا کسی دست به این پول ها زده، کسی خیانت کرده و خیر. و اون 12 کاهن مسئول هستند که این مبلغ به سلامتی به اورشلیم برسه. پس کاهنان و لاویان نقره و طلا را و ظرف‌های وسیلا تحویل گرفتند تا آنها را به خانه خدای ما در اورشلیم برسانند. سپس عزا به اونا میگه شما برای خداوند مقدسید و این ظرف‌ها نیز مقدس است. این نقره و طلا هدایای اختیاری برای یهوه خدای پدرانت هست. پس به هوش باشید، از آنها محافظت کنید، آنگاه که آنها را در حضور رؤسای کاهنان و لاویان و سران خاندان اسرائیل در اورشلیم در حجره های خانه خداوند وضع کرده تحویل دهید. سپس کاهنان اون مبلغ رو میگیرن و حرکت میکنن. پس اینها این مأموریت داده میشه تا محافظت کنن از اون گنجینه و هوشیاری که به اونها داده میشه اینه که روزی باید حساب پس بدن. دقیقا وضعیت کلیسا نیز به همین شکله دوستان. کاری که ما به خداوند میکنیم، زندگی ما در این دنیا یک سفره و در پایان سفر باید حساب پس بدیم. به ما مأموریتی داده شده، ما مسیحیان مأموریتی داریم، باید انجیل رو به دیگران برسونیم. به ما آموزه های مسیحیت داده شده، این اون گنجینه، باید از این مراقبت کنیم و روزی باید جوابگو باشیم. وقتی که انجیل یوحنا رو میخونید فصل 17 هم در اونجا میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح چگونه زندگی کرد، زندگی کامل بدون گناه تا ما رو بهش برسونه. در اونجا در آیه 12 ببینید خداوند ما عیسی مسیح چگونه به پدر آسمانیش حساب پس میده قبل از مرگش و رستاخیزش. آیه 12: تا زمانی که با ایشان در جهان بودم من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم، هر کس را که به من داده‌ای حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد مگر پسر هلاکت تا کتاب برآورده شود. آیه 4: من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم به کمال رسوندم. میبینید خداوند ما عیسی مسیح که برابر با پدر آسمانی خدای جلال، وقتی که فروتن میشه به زمین میاد و نماینده ماست، اون نیز باید حساب پس بده. دقیقا میگه من گنجینه رو حفظ کردم، چگونه مأموریتش رو به انجام رسوند، حفظ شاگردانش، حفظ مأموریتش. اگر او حساب رو حفظ کرد و باید حساب پس بده، آیا این به شما یادآوری نمی‌کنه که به عنوان یک مسیحی شما نیز باید یک روز به خداوند ما عیسی مسیح جوابگو باشید؟ حتی پولس رسول نیست، این رو می‌بینید در اعمال فصل 20، این احساس رو می‌کنه که کاملاً حسابگوست، باید جوابگو باشه. آیه 26 رو براتون می‌خونم: پس امروز به شما شهادت می‌دهم که من از خون همه بری هستم، زیرا که از اعلام نمودن تمامی اراده خدا به شما کوتاهی نکردم. پس نگاه دارید خیشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن ناظر مقرر فرمود، تا کلیسای خدا را شبانی کنید که آن را به خون خود خریده است. در اینجا میبینید پولس رسول هم حتی احساس مسئولیت میکنه و ادامه میده: زیرا من میدانم که بعد از رفتن من گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان گمراه کننده خواهند گفت تا شاگردان را در پی خود بکشند. پس بیدار باشید، به یاد آورید که به مدت 3 سال شبان روز از هشدار دادن هر یک از شما با اشکا باز نایستادم. ببینید پولس چگونه احساس مسئولیت میکنه و این رو بیان میکنه. حتی پولس رسول، رسول راستین خداوند، آگاهه و هر وقتی که نگاه میکنه به زندگیش اون 3 سال و در طول این مدت مطمئن شد که هر کسی که در گله او هست، تحت مراقبت او هست، هر کس بزرگان کلیسا، کسانی که با تعلیم ببینن و اعضای کلیسا، برایشون دعا کنه، حتی برایشون گریه کنه، برایشون مراقب باشه، کلام رو به اونها برسونه. حتی واجهی که در کلیسا به کار رفته برای مشایخ ناظر هست، اونها ناظر جانهای شما هستند که باید به خداوند جوابگو باشن. دوستان ما هم این کاهنان هستیم و اون گنجینه رو داریم و روزی خواهد رسید که سفر به آخر میرسه و ما باید جوابگو باشیم و مسئولیت ما اینه که از این گنجینه حفاظت کنیم. علاوه شما مسئولیتی دارید در برابر خانوادتون، بچه های کوچکتون رو درست تربیت کنید. رفتارتون در خانواده پاک باشه، با محبت باشه، درست باشه در حضور اون بچه ها. مسئولیت ما زیاده. در کلیسا مسئولیت داریم. باید مراقب یکدیگر باشیم، برای یکدیگر دعا کنیم. واعظ کلیسا مسئولیت بسیار سنگینی بر دوشش است. آیا آموزه ها رو درست تعلیم داده؟ آیا اونها رو برای مردم بیان کرده؟ هر بخشی از آموزه های کلام رو آیا نگاه کرده که آیا من اینها رو دارم درست تعلیم میدم؟ آیا شبانه کلیسا از خودش میپرسه آیا من مطلبی رو هست که فراموش کرده باشم؟ آیا هم تعلیم داده هم انجیل رو بشارت داده؟ آیا همه شنوندگان و اوضاع اونها رو در نظر گرفته؟ کسانی که مغرورن، کسانی که دل شکستن، کسانی که ضریب هوششون بسیار بالاست، کسانی که سطح درکشون ساده است. آیا شبانه کلیسا همه اونا رو در نظر گرفته و به شکلی صحبت کرده که کلامی باشه برای هر یک از این گروه شنونده که در کلیسا هست؟ آیا مراقب هست؟ نگاه میکنه به کلیسا؟ آیا کسی هست که نیاز به کمک داشته باشه؟ آیا کسی هست که مدتی به کلیسا نمیاد؟ زمان به سرعت داره میگذره. سال گذشته رو شما فراموش کردید، 2 سال پیش رو فراموش کردید، اما خداوند فراموش نمی‌کنه. ما باید بیاد داشته باشیم که ما مسئول هستیم، پاسخگوییم در برابر زندگیمون و این رو ما در این واقعه می‌بینید. دوستان آیا فکر می‌کنید صرفاً این مطالب نوشته شده در کتاب عزرا به عنوان تاریخ؟ نه، اینها درسی هست، درس معنوی که درش هست برای امروزه، برای من و شماست. دقیقا وضعیت من و شما رو نشون میده در این دنیا به عنوان زائرینی که به سوی اورشلیم آسمانی در حرکتیم. ازای مطالب اون کاهنان یادآوری میکنه. یادداشته باشید ازرا احساس شرم میکرد تا بره از امپراتور کمک بخواد و سرباز بخواد، در صورتی که خدایی داره که قدرتش متعاله. و ازا میگه من به قدرت جسمانی اعتماد نمیکنم، من به نیازم به خداونده، رویم به سوی اوست. اما متاسفانه گاهی در کلیسا بعضی از ایمانداران به این شکل رفتار نمی کنن و میرن و اون قدرت پادشاه رو ازش کمک می گیرن. عنوان مثال میگن کلیسا با پرستش ساده فایده ای نداره، ما باید توش موسیقی بیاریم، باید تفریحات رو بیاریم تا مردم جذب بشن. به این شکلی که گویی از پادشاه و از امپراتور سپاهیان و سواران رو میطلبن برای کار خداوند و میگن ما نیاز به کمک داریم. این انجیل کسی علاقمند بهش نیست، کسی به کلیسا نمیاد، دیا لذا چیزهای دنیوی رو وارد کلیسا میاریم تا به ما کمک کنه. نه دوستان، ما باید به شدت مراقب باشیم و این رو کنار بگذاریم. اعتماد ما به خداونده. این ازا میگه من شرم داشتم تا برم نزد پادشاه و از او کمک بخوام، وقتی که میگم من به خداوند اعتماد دارم. و ما مسیحیان هم که اعتمادمون به خداوند و قدرت روح القدسه، نیازی به چیزهای دنیوی نداریم تا اونها رو وارد کلیسا سازیم، مثل موسیقی و یا تفریحات و یا غیره. ازا یکی از قهرمانان گمنام ایمان هست. قدم به قدم اون گروه رو هدایت میکنه، قدم به قدم اونها رو رهبری میکنه. وقتی که ما به آخر فصل میرسیم چنین میخونیم: پس از روز 12 از ماه نخست از رود احوا کوچ کرده رست پاره اورشلیم شدیم و دست خدای ما با ما بود و او ما را از دست دشمنان و راهزنان رهانید. مشخصه که یک حمله نبود، دست دشمنان و راهزنان تعدادشون زیاد بود و این واقعا شگفتی آوره. و بعد چنین میخونیم: پس به اورشلیم رسیدیم، 3 روز در آنجا ماندیم. و روز 4 میخونیم که جشنی هست و خداوند رو شکر میگن. آنها همه چیز را شمردن، وزن کردن و وزن همه چیز در همان زمان ثبت شد. آیه 35: اسیرانی که از تبعید بازگشته بودن قربانی های تمام سوز به خدای اسرائیل تقدیم کردند. حتی این هم برای ما درسی است. وقتی ما به کلیسا میام در جلسه دعا، ما مرتب دعا میکنیم و درخواست میکنیم خداوندا کمک کن، خداوندا این رو بده، خداوندا اون رو بده، اما فراموش میکنیم که شکرگزاری کنیم. وقتی که به تجربه عزرا نگاه میکنیم، وقتی که اونا به مقصد میرسن، پرستش و ستایش و شکرگزاریه. و ما نیز باید این عنصر رو در دعاهامون بیاد داشته باشیم، چه در زندگیمون چه در جلسه دعای کلیسا. شکرگزاری برای پاسخ به دعای خداوند، به یاری او در زندگی ما. و بعد میرسیم به فصل 9 که در اون مشکل اخلاقی بزرگی پیش میاد. اون گروه جدیدی که به اورشلیم میرسن، 8000 نفر و عزرا، همه کمک و یاری و پولی که نیاز داشتن رسیده، اما چیز حیرت آوری روی میده و عزرا باید با اون برخورد کنه. این مطلب رو در هفته آینده بررسی خواهیم کرد.